السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از کرمان اداره کل تبلیغات خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 13/07/1404، 12 ربیع الثانی 1447 و 5 اکتبر 2025، فقه الاداره، فقه معاصر، فقه روابط انسانی سازمانی، روابط اربعه، اول رابطه با خدا، گام ششم رابطه با خدا تعظیم و حرمته، یعنی بزرگ داشته نمادهای ربوبی. مسئله 16، کارکنان سازمان موظفند که نمادها و آیات ربوبی را بزرگ بدارند و پرچم توحید را بالاتر از هر پرچمی همواره به اهتزاز درآورند و تا حرمت خدای رب العالمین را تعظیم نموده باشند. خب این شرح مسئله اینه که ششمین رکنه. اینجا رفت. ششمین رکن از ارکان سبعه ارتباط سازمانی، سبعه ارتباط سازمانی به خداوند، تعظیم و حرمته هست، مأخوذ از اطلاق قوله تعالی و من یعظم شعائر الله، که این تو پاورقی هم البته اومده که مصباح الشریعه، قال الصادق علیه السلام: اصول المعاملات تقع على اربعت اوجه: معاملت الله، معاملت النفس، معاملت الخلق، معاملت الدنیا، و کل وجه منها منقسم على سبعت ارکان، اما اصول معاملت الله تعالی و سبعت اشیاءه: اداء و حقه 1، حفظ و حده 2، شکر و عطائه 3، و رضا به قضائه 4، و صبر و علی بلائه 5، و تعظیم و حرمته 6. که امروز زنده باشیم، فردا الان کرمانیم، قم باشیم و شوق و الهی شوق و الهی. حالا امروز تعظیم و حرمته. خب در قرآن آیه هست که و من یعظم حرمات الله، این کاملا همینه که این آیه در سوره حج آیه هست، 30، ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، چقدر براش پاداش داره. عقل میگه هر جا خیر هست لازمه، واجبه که شما تعظیم شعائر کنید. میگه هوا خیر الله، عقل جذاب هست برای منافع، برای خیرات، و دفاع هست برای شرور، اونم این در ربه، یعنی نزد مدیر کل، نزد مدیر کل. و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبو قول الزور. خب این تو ترجمه شوردن هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد. جالبه این حرمات رو گفتم برنامه ها. آقای مکارم حفظه الله یعظم حرمات یعنی برنامه های خدا، حرمات یعنی برنامه های خدا، و نزد پروردگارش برای او بهتر است، یعنی مدیرش. خب این خیلی خوبه. پس این یکی. یه قولی علیه السلام در نهج البلاغه لنرد معالم من دینک، این تو نهج البلاغه، البته در تفسیر مجموع البیان هم همینطوری که میبینید جلد 16 صفحه 207، حرمت رو معنا کرده. تعظیم حرمت یعنی حرمت چیزیست که حدکش جایز نیست، باید به انجامش قیام کرد. جالبه دو تا بحث فقهی فتوا جایز نیست، حد کش کنی، واجب است قیام کنی و اقامش کنی. یعنی هر کس مرزهای خدا را تعظیم و دستوراتش را اجرا کند در عالم آخرت برش بهتره، تو همین دنیا هم برش بهتره. تعظیم منهیات و مرزهای خدا پیرامون آنها نگشتن از آنها دوری جستن است. بعضی ها گفتن که حرمات مناسک حج است، احرام مثلا، محرمات احرامی، محرمات حرمی، که ما سه در عمرمون سه عمره مشرف شدیم، یک تمتع و همونجا پیمانهامونو با پیامبر اعظم برای مدیریت اسلامی بستیم. اینا همش مال دهه 70، ما دیگه دهه 80 به بعد دیگه حج نرفتیم، عمرمونو صرف تولید مدیریت اسلامی کردیم. ابن زید گوید منظور این حرام هاست، خانه حرام، شهر حرام، ماه حرام، مسجد الحرام، خب همه جا هست. خود ایران مثلا حرامه، یعنی چی؟ یعنی حرم رسول الله، اشعال محمده، خب اینه حرماته، همه اینا رو باید بزرگ بده، ایران پرچمش بالاتر باید بشه. از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرماتو قصاص، هر کس حرمات رو، برنامه‌های خدا رو زیر پا بذاره باید قصاص بشه، پرچم رو زیر پا بذاره باید قصاص بشه. خب اینم تو نهج البلاغه بود که معالم، معالم من یاد هست که اوائل دهه 70 دو بار سه بار این معالم رو تدریس میکردم پای تابلو. الان خیلی از طلبه ها اون موقع درس یادشونه. اما معالم جمع معلمه، معلم به معنای نشانه هست و پرچم هست و علامت هستش، مثل این تابلوهای راهنمایی رانندگی رو میگن معالم، معالم بهش میگن، درست؟ خب حضرت میفرمان چی؟ حالا چون خطبه بلند وقت کم، میگه من نیومدم خدایا، من اومدم حکومت گرفتم، برای قدرت نبود، برای ثروت نبود. میگه برای چی بود؟ میگه ولیکن لنرد المعالم، میخواستیم نشانه های دین تو رو که دگرگون شده بود بازگردانیم. مترادف معالم نشانه ها، علامت ها، راه نماها، قطب نماها ایناست، که این هم عبارتشو میبینید. پس ببینید فرمایش امام صادق در مصباح الشریعه که تعظیم حرمتهی ششمین گام از ششمین رکن از وظیفه ارتباطی با خداست. این تعظیم حرمته مأخوذ است از آیات و روایات که مجموعا این جملات دال بر این هستند که شعائر الهی، علائم و حرمت‌های الهی باید حفظ بشن. شعائرم جمع شعیره هستش، شعیره به معنی علامت و نشانه است. پس ببینید معالم، شعائر، حرمات، اینا همه یه معنا میدن، اینا باید تعظیم بشن، پرچمن، علامتن، تابلوان، بالا باید باشن، هر جا نشانی از خداست باید بالاتر باشه، علائم و حرمت‌های الهی هستند. این هم نگاه میکنید تو حج هست، مثلا فرض کنید بعضی بزرگان فرمودن که تمام آنچه در برنامه‌های دینی وارد شده انسان را به یاد خدا و عظمت آیین او میاندازد، این شعائر الهی است و بزرگداشتش نشانه تقوای دل هاست. البته عبادت های دست جمعی هم هست، مثل نماز عید فطر، نماز جمعه، جماعت، هر جا شکوه هست، هر جا شکوه هست باید بزرگ داشت. نریج مسجد خالی کنی تحقیر کردی حرمات الله و تنبیه میشی. هوازمه رو خالی کنی، همینطور راهپیمایی رو خالی کنی، همینطور هر جا نام خداست کلمت الله باید حفظ بشه. چه مدیر سازمانی هستی، چه معاونی هستی، چه کارگزاری هستی که بی اعتناء هستی به حرمات الهی. جماعت باید باشه، جمعه باید باشه، شرکت کنید. بزرگ نه. یعنی مدیر کل هستی باید احترام بشه، نام او جل جلاله بزرگ برده شود، یاد او در دل همیشه باشد، پرچم او همیشه در اهتزاز باشد، آیات او در آفاق و انفس همیشه برجسته باشد. صدای منو دارید؟ آیه مجتهد معظم آقای محمد هادی هادی، خیلی ممنون، تشکر. و مجتهدین یکی یکی دارن بله میگن، خیلی ازشون متشکریم. مجتهدین بزرگ در این درس شرکت میکنن هستن. خب این شعائر و علائم و حرمت‌های الهی باید حفظ بشه، بزرگ داشته بشه، یعنی مدیر کل هستی احترام بشه، نامش جل جلال، پرچم او همیشه در اهتزاز باشه، آیات او در آفاق و انفس همیشه برجسته باشه، منسی و مخفی نباشه، پایین تر از پرچم کفر نباشه. لقوله تعالی کلمت الله، ببینید هیل علیا و کلمت الذین کفروا هی السفلا، یعنی پرچم ما باید بالا باشه، پرچم الله باید بالا باشه، پرچم کفار پایین باشه. این خیلی جالبه. آیه کدومه؟ سوره توبه آیه 40، الا تنصروه، اگه پیغمبر رو نصرت نکنید فقط نصره الله، خدا خودش کمکش میکنه. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز حکیم. اینا همش تعظیم حرمت خداست. و لعل لقوله تعالی به اطلاقهی و عمومه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این هم چه سوره؟ سوره نساء هست، آیه 140. سبیل یعنی سلطه، سبیل یعنی بالاتر بودن، قدرت رو فائق بودن. هیچ کافری، هیچ پرچمش، هیچ علامتش، هیچ برندش، هیچ ترندش، هیچی از اون نباید بالاتر از حرمت الهی و نشانه های الهی باشه. اگه باشه وای به حال مدیران و دولت مردان و کارگزاران و همه و همه. تو سازمان ملل میریم، این ور میریم، اون ور میریم، باید حرمات رو بیاریم بالا. اخیراً این کار داره خوب انجام میشه، حرمات الهی. ورزشکارات جلوی پرچم الله که روش الله نوشته شده، لا اله الا الله، احترام میکنن. اینا همه دارن تعظیم و حرمته میکنند و خیلی عالیست. تعظیم و حرمته میکنند، خیلی عالیست. بزرگداشت نام و یاد خدا به عنوان رب الارباب و مدیر مدبران و مدیران در آغاز هر کار. ما هر کاری میخوایم شروع کنیم باید با خدا شروع کنیم. کل شیء لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. البته جمله درستش تو پاورقی هست که چند جا آمده که در حقیقت در الحدیث القدسی هست که کل امر زیبال یعنی مهم، درسته، لا یذکر بسم الله فیه، بسم الله گفته نشه فهو ابتر. این تو هدایت العمه الى الاحکام الائمه علیهم السلام جلد 3 صفحه 134 عند ابتداء کل فعل اینها هست. تو پاورقی موارد دیگه هم شامله. حالا ما اینجا هفتنیم با روحانیت کرمان کارگاه مدیریت محله داریم که بایستی او رو داشته باشیم. باورقی ها زیاد هست و من اکتفا میکنم به یکیش باید میخونید. ببینید بسم الله نگی تعظیم و حرمت نکردی. میخوای بسمله در تزکیه حیوان، میخوای ذبح کنی، ذبح شرعی کنی حیوانی رو، شما باید موظفید که بسم الله بگید لقولهی. تعالی یذکر اسم الله علی. ببینید 11 مائده 138 انعام حج 28 این سه آیه میگن که بایستی شما تعظیم کنی. یسالونک ماذا احل لهم، ای پیغمبر از تو سوال میکنن. پیغمبر مرجع بوده، مورد سوال و استفتاء بوده. میگن که مازا احل لهم، چی حلال براشون؟ قل احل لکم الطیبات، بگو حلال شده برای شما طیبات. و معلمتم من الجوارح مکلبین، و آن سگهایی که شما اونها رو تعلیم دادید، جوارح اون سگها، آموزش سگی بشون دادید یعنی شکاری دادید. تعلمونهن من معلمکم الله، اون چیزایی که با اونو یاد میدید خدا به شما یاد داده، شما خودتون چیزی ندارید که. فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علی و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. پس ببینید بایستی اسم ببرید. و اذکروا فعل امره، مجتهدین توجه کنن، 40 مجتهدی که حضور دارید توجه کنید تو آنلاین. من کرمانم، شما قومید و شهرهای دیگه هستید. هرچی بریم جلوتر امکاناتی فراهم میشه که ما هر جا باشیم با همیم. وذکروا اسم الله، شما اصول خوندید، وذکروا واجب است یاد کنید، یعنی واجب است تعظیم کنید. اسم الله رو یعنی کلمت الله رو یعنی حرمات الله رو. علیه، بر اون شکاری که سگ شکاری رفت او رو گرفت، ممکنه خورده کشته باشدش، اشکال نداره، چون این خودش یک ابزار مثل خنجر عمل کرده، ابزار بوده. ببینید انعام 138 هم همینطوره. قالو هازهی انعامون و هرسون هجرون لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، و انعامون حرمت ظهورها و انعام لا یذکرون اسم الله علیها افتراءا علی سیجزیهم بما کانوا یفترون. میگه اون چارپایانی که اسم خدا برشون گفته نشود اینا حرام است، هجر است. حالا این البته این رو تو تفسیر خوندیم که اسم خدا اگه برده نشه کار مشکله. حج 28 رو ببینید، لیشهدوا منافع لهم، حاجی ها میرن مکه که منافعشون رو مشاهده بکنن، حالا چه تجارت چه سیاست چه براعت، همه اینها. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، باید نام خدا رو مرتب ببر، لبیک اللهم لبیک. این خودش تعظیم حرماته. دی فرصت نیست. تو ترجمه تفسیر مجمع البیان داره که مثلا این اسم الله در ایام معلومات برده باشه، مثلا 10 روز اول ذی الحجه معلومات به خاطر اینه که به دانستنش حریصند تا وقت حج رو بشناسند. ایام معدوده ایام تشریق است. برخی گویند منظور روز عید است تا آخر. حتی خیلی مهم نیست، مهم یذکر اسم الله این هست، این مهمه. چرا از بردن نام خدا و سرود خدا، وقتی سرود میخونم باید بخونید. ببینید دستاتون رو بیارید بالا، دست رو سینه‌تون بذارید. اینها تعظیم حرمات اللهه، ارتباط با خداست. ششمین گام ارتباط با خدا تعظیم حرمته هست. در مصباح شریع آمد انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. سلیمان نامه‌ای که نوشته بسم الله داره. و اقرأ بسم ربک، حسن کتاب میخونید، سرود میخونید، هر کاری میکنید به اسم خدا باشه، بیانیه میخونید، براءتنامه میخونید، سخنرانی ها در مجامع بین المللی بسم الله، این میشه تعظیم و حرمته. وذکر اسم ربک ذل جلال و الاکرام، این 14 الرحمن هست. تبارک، تبارک یعنی بسیار با برکت است. اسم ربک، اصلا این اسم خدا مبارکه، ببر برکت بده کنی. تو سازمان ها صبح با بسم الله شروع کنید، نامتون رو بسم الله بزنید، بیانیه هاتون، جلساتتون، تولیداتتون، همه رو خواهید دید که چقدر برکت بهره‌وری براتون میاد. اونم چه خدایی که ذل جلال و ذل اکرام هست. ظاهره که این خودش لزومه، ظاهرش در لزوم بردن نام خدا با جلالت و اکرام است. قوله تعالی سبح اسم ربک العظیم، عظیم یعنی باید ربتو تعظیم کنی با تسبیح او. سبح اسم ربک الاعلا، اسم پروردگارتو ببر بالا تا بالا بالا بالاتر. عظیم یعنی بالا، اعلا یعنی بالاتر. بنابراین اینو تو رکوع بخون، اینو تو سجده بخون، دائم بخون، هر روز بخون. بنابراین که تسبیح، بنابر این مبنا که تسبیح مستاقی از تعظیم باشد، زیرا نفی هر نقص از ذات باری تعالی می کند و از این قبیل ادله و سیره اغلا. سیره اغلا هم همینه، مبنی بر تعظیم و اجلال و اکرام ملوک و رؤسای خودشونه. ببینید علامه طباطبایی در جلد 8 صفحه 185 المیزان چی میفرماید؟ میگه از قدیم الایام عادت بر این جریان داشته که مردم برای حکام و مصادر امور خود نشیمنگاهی از قبیل بساط یا متکا فراهم میکردند که اختصاص با آنان داشته و از نشیمنگاه دیگران متمایز بوده است. این عادت همچنان ادامه داشته تا آنکه رفته رفته برای سلاطین و حکام خود کرسی و تخت درست کرده آن را عرش نامیدند که هم اهمیتش از پشتی و متکا بیشتر بود و هم اختصاصش به سلطان شدیدتر. کرسی از تخت عمومیتر است. تداول این امر باعث شد که اصلاً سلطان به تخت شناخته بشود. اینو تو کتاب فقه و تنظیم ما آوردیم، تخت هم به سلطان. خلاصه کلمه عرش و تخت معنای سلطان و مقام او را فهمانیده تا مردم از شنیدن آن متوجه نقطه‌ای شود پایتخت که مرکز تدبیر امور مملکت و اداره شوران. تخت پایتخت. برای روشن شدن این مطلب ناگزیر باید مملکتی را در نظر بگیریم که در آن عده‌ای از نفوس بشر یا به علت و عاملی از عوامل طبیعی یا اقتصادی یا سیاسی دور هم جمع شده، در امور خود مستقل و از سایر جوامع متمایز گشتند. چون می‌بینیم چنین مردمی وقتی می‌توانند به اعمال حیاتی خود ادامه داده و هر کدام به قدر وزن اجتماعیش کار کرده از نتایج کار خود بهره‌مند شوند که وحدت اجتماعیشان محفوظ باشد و به شهادت تجربه قطعی وقتی این وحدت محفوظ میماند و زمانی ممکن است عوامل مختلف و اعمال و خواسته های متشتت متوجه به یک غرض شود و همه در یک مسیر قرار گیرند که زمام و سرنخ تمامی این مختلفات در یک جا جمع شده به دست شخص واحدی سپرده شود که بتواند با حسن تدبیر حیات جامعه را ادامه دهد، وگرنه در اندک زمانی جامعه متلاشی می‌گردد. نگاه کنید رهبر معظم رو. لذا می‌بینیم جوامع مترقی دنیا اعمال جزئی را تقسیم نموده، زمام هر قسمی را به یک کرسی و یک اداره می‌سپارند. ببینید اصلا داره مدیریت میگه علامه طباطبایی. دیگه از این واضح‌تر، آنگاه آن کرسی‌ها و آن دوائر را نیز به شعبه‌های تقسیم نموده. باز زمام شعبه هر قسمتی را به یک کرسی مافوقی می‌دهد. این روش را از پایین به بالا ادامه می‌دهد تا زمام و سرنخ تمامی شؤون کشور در یک جا متمرکز ساخته، آن را به دست شخص واحدی که در بحث ما صاحب عرش نامیده می‌شود بسپارند. پس ببینید احترام می‌کنند. اصلا سیره عقلا بر اینه که رئیسشون احترام کنند. خب بابا دیگه ما هم که عقلا هستیم، رئیس رئیسا کیه؟ خداست. او را باید احترام کرد به طریق اولا، چون رئیسای دیگه خیلی تو سرنوشت ما شاید دخیل نباشن، ولی خدا رازق است، خالق است، معبود است و رب است و ما مربوبیم. پس اینم سیره عقلا، اونم آیه قرآن، اونم حدیث. عقل چی میگه؟ عقل بر فواید تعظیم و تکریم بزرگان و دستندرکاران عقل حکم میکنه، بلکه اجماع بران است حتی اگر بر باطل هستند، برای منفعت امنیت امت که بران بار است و عقلا لازم الجذب است. وقتی شما رئیستون رو احترام میکنید، او محکم میشه، شما محکم میشید، سازمانتون هم محکم میشه. این منافعی داره. عقل میگه این منافع من درک میکنم، حکم میکنم به طور کلی که هر جا منافعی هست لیشهد و منافع لهم هم که همینه، باید جذب بشه و اگر شری هست باید دفع بشه. لذا در تقویت رئیس، تقویت رئیس عقل میگه باید خب دیگه خداوند که دیگه فوق کل ذی علم علیم هو القاهر فوق عباده، و لذا ادله اربعه بلکه خمسه، کتاب، سنت، اجماع، عقل، عقلا، بر لزوم تعظیم حرمت خدا دلالت میکند که از آثار آن تجلیل از خلفاء خدا در رأس سازمان ها و منظمات است. و این رکن ششم از معاملت الله است که امام صادق فرمود معاملت الله هفت رکن داشت. ما تا حالا شش رکن خوندیم با امروز، یک رکن دیگه مونده انشاءالله فردا، و او چیه؟ کی میتونه بگه؟ شوق الهی. اونو فردا میخونیم. پس ما یه هفت رابطه رو با خدا داشته باشیم، هفت رکن رو رابطه خدا داشته باشیم، رابطه عبد و کارمند رو با رب اصلاح، تصحیح و تکمیل میکنه. و تحصل فتوا، شونزدهمین فتوا در روابط انسانی سازمانی اینه: خدا رئیس سازمان ماست، چون رئیس همه سازمان هاست. پس ما هر جز هر سازمان های خرد و کلانی، همه سازمان او حساب میشن، منظومه او، منظمه او حساب میشن. این توحید در ربوبیته. عرش داره، کرسی داره، کارکنان سازمان موظفن، این فتواست، باید تقلید کنند که نمادها و آیات ربوبی را بزرگ بدارند و پرچم توحید را بالاتر از هر پرچمی همواره به اهتزاز در آورند. این وابش اینجا هست. تا حرمت خدای رب العالمین. ببینید رب العالمین، هر عالمی سازمانه، خودش داره سازمانهاییست. حرمت خدای رب العالمین رو باید تعظیم نموده باشد که فرمایش امام صادق در حقیقت برده باشه. خیلی ممنون هستیم از شما. ما الان دیگه باید بریم، یک کارگاهی داریم برای ائمه اصلی مرکز استان کرمان. دیروزم بافت بودیم، دعاگو بودیم، در خدمت شما بودیم. من الان در اداره کل سازمان تبلیغات میهمان هستم توی سویتی. درس دیشب آماده کردم، الان براتون خوندم. دیروزم عذر میخوام چون تو ماشین بودیم، آفلاین بود. نگران نباشید، بالاخره همونم گوش دادید. مهم اینه که تعطیل نشه این رشته. و همینجور قلیل و یدوم خیر من کثیر یزول باشه. انشالله فرما امشب وقتی میرسم فکر میکنم ساعت ما پر قطارمون ساعت 2، 13 ساعت تقریبا راه هست، ما 5 میرسیم. خب من 5 برسم دیگه تا بخوام بحث آماده کنم و اینها، شاید فردا حضوری نباشه. انشالله از سه شنبه حضوری است. حاضرین به غایبین بگن مسجد فاطمه و زهرا. ببینید، بیایید این فقه ها رو بالا ببرید با حضور خودتون. تو خونه هم میتونید بشینید، اشکالی هم نداره، آنلاین باشید تو شهر. ولی اومدن دیدن حضوری شیئون با شکوه تر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.